صبحانه با خبر امروز. همزمان با ادامه اعتراضات در ایران، گزارش‌ها از افزایش آمار قربانیان حکایت دارند. دولت از واریز اولین قسط کمک معیشتی می‌گوید.
It's also one of the regime's most consistent tactics is to deflect blame.
گفتگوی اختصاصی با نماینده ویژه آمریکا برای ایران. برایان هوک میگوید استفاده مقامات حکومتی از شبکه‌های اجتماعی همزمان با قطع گستردگی اینترنت بهترین مثال از ریاکاری جمهوری اسلامی است. و بازتاب گستردگی سخنان نامتعارف امام جمعه شیراز و سفیر ایران در بریتانیا. افزایش شکاف بین مسئولان جمهوری اسلامی با مردم نشانه چیست؟ سلام، خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. من نازآفرین میرزا خلیلی از پراگ همراه شما هستم. در روزی که دولت ایران امیدوار بود با وعده واریز اولین قسط بسته جدید معیشتی حاصل از افزایش قیمت بنزین تا حدی از نارضایتی ها و ناآرامی ها بکاهد، تظاهرات اعتراضی در گوشه و کنار کشور ادامه یافت. گرچه قطع بودن ارتباط اینترنتی ایران با جهان خارج انتقال و راستی آزمایی اخبار و گزارش ها رو مشکل کرده، اما اخبار تایید شده از افزایش تعداد قربانیان و زخمی ها حکایت دارد. موضوعی که البته تنها به معترضان محدود نیست و منابع خبری رسمی کشته و زخمی شدن چند مامور نظامی و انتظامی رو هم تایید کردند. در یزد گروهی از معترضان به دفتر امام جمعه یورش بردند و در آن سوی مرزها مقام‌های چند کشور دیگر از جمله آمریکا از سیر تحولات در ایران و افزایش قربانیان در سایه سکوت خبری ابراز نگرانی کردند. بیشتر درباره اینها در برنامه صحبت می‌کنیم، اما پیش از اون گزارشی از ایلیا جزائری.
صدای تیراندازی در برخی مناطق ایران از جمله در شهر قدس واقع در غرب تهران و تظاهرات شبانه دانشجویان دانشگاه تهران بخشی از چهارمین روز تظاهرات اعتراضی در ایران، اعتراضاتی که پس از اعلام افزایش قیمت بنزین آغاز شد و تظاهراتی که به بسیاری از شهرهای ایران کشیده شد. استاندار تهران میگوید 22 استان درگیر تظاهراتند. اعتراضاتی که در بسیاری مناطق به خشونت کشیده شد. منابع غیر رسمی از ده ها کشته و صدها زخمی از هر دو طرف سخن میگویند. سپاه سیر و شهدای تهران کشته شدن یک پاسدار سپاه و دو نیروی بسیج را در خشونت‌ها تایید کرد. مقام‌های حکومتی همچنان مصمم به مقابله با اعتراض‌ها.
در حوادث روزهای اخیر خود مردم گزارشات زیادی دادن که عده‌ای با ماسک یا صورت خود را پوشوندن و به شیوه‌های کاملاً حرفه‌ای خشونت بسیار بالایی را دارن به خرج می‌دن. همینجا اعلام میکنم نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت ایران اعتراض رو حق همه مردم میدونیم، اما معترض با اختشاشگر متفاوت است. اختشاشگری که با اسلحه در خیابان حضور پیدا میکنه و تخریب میکنه، اموال آتش میزنه، قطعا با معترضی که نسبت به وضعیتش میخواد اعتراض مدنی داشته باشه متفاوته.
شدت خشونت ها در برخی مناطق از جمله شیراز به حدی بود که دود شهر را پوشانده و پرواز هلیکوپتر در ارتفاع پایین. معترضان دفتر امام جمعه شیراز را به آتش کشیدند، پس از آن که به نیروهای امنیتی هشدار داده بود اگر به تظاهرات پایان ندهند خود به همراه نیروهای بسیج وارد عمل خواهد شد. دولت همچنان از افزایش قیمت بنزین دفاع می کند و هدف از این اقدام را تحقق عدالت اجتماعی و تأمین هزینه بسته های معیشتی برای خانواده های کم درآمد می داند. کمک هزینه ای که بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه اولین قسطش بامداد امروز واریز شد.
با اختصاص دادن کل منابع حاصل از این طرح نه به همه کشور، نه مجدداً توزیع ناعادلانه، بلکه به بیش از 60 میلیون نفر از افرادی که با توجه به شرایط جدید زندگیشون دچار مشکل شده بود، اختصاص درآمد اینها به این افراد بود.
همه این تحولات همزمان با قطع سراسری شبکه اینترنت در ایران روی می‌دهد که خبررسانی را دشوار کرده است. عفو بین‌الملل مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرده که با قطع اینترنت می‌خواهند اطلاعات سرکوب درس پیدا نکند. وزیر ارتباطات ایران اما می‌گوید خودش هم دسترسی به اینترنت ندارد و این قطعی با دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته و معلوم هم نیست تا کی ادامه داشته باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همزمان با اعتراضات فراگیر در ایران، گروهی از مقام‌های غیر ایرانی هم در مورد این موضوع ابراز نظر کردند. از جمله وزیر خارجه آمریکا که از حمایت کشورش از معترضان ایرانی گفت. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با براین هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران. از او پرسیدم با بالا گرفتن موج اعتراضات اخیر در ایران، مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که آمریکا در کنار مردم ایران می‌ایسته. میتونید کمی این موضوع رو باز کنید و توضیح بدین که این حمایت مورد نظر آقای پومپئو تا چه حد عملیه؟
Secretary Pompeo did say today that we do.
بله، وزیر خارجه مایک پومپئو امروز گفت که ما در کنار مردم ایران و خواسته هاشون برای داشتن دولتی که در روز روشن جیبشون رو نزنه می‌ایستیم. جایگزینی برای حکومتی که پولشون رو می‌دزده و در دمشق و بیروت و بغداد و یمن خرج می‌کنه. این پیامیه که آقای پومپئو در تمام دوره وزارتش دنبال می‌کرده و در واقع یکی از اولین سخنرانی‌هایی که به عنوان وزیر خارجه انجام داد درباره رنج مردم ایران بود و اینکه برای رژیم فعلی ایدئولوژی نسبت به رفاه مردم کشور اولویت داره. موضوعی که امروز هم شاهدش هستیم. معتقدیم که تحریم‌های ما فضایی رو به وجود آورده که مردم ایران بتونن خواهان دولتی بشن که مسئولیت پذیرتر و نماینده واقعیشون باشه.
بعد از اظهار نظر آقای پومپئو، وزارت خارجه جمهوری اسلامی این بیانیه رو ریاکارانه توصیف کرد. چه پاسخی دارید؟ The hypocrisy that we're seeing
right now is with the regime. تنها ریاکاری که این روزها شاهدش هستیم از طرف خود رژیمه. براتون یه مثال میزنم. اونا اینترنت رو تو ایران قطع کردن. در همین حال رهبر، رئیس جمهوری و وزیر خارجهشون همچنان از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی برای انتقال حرفای خودشون استفاده میکنن، اما به مردم ایران اجازه نمیدن که صداشون رو به گوش دنیا برسونن. واقعیت‌هایی از قبیل اینکه رژیم داره معترضین رو میکشه و سرکوب میکنه و جلوی خواسته‌های به حقشون برای دستیابی به زندگی بهتر رو گرفته. مردم ایران به خوبی میدونن که این رژیم عمیقاً ریاکاره و یه مافیای فاسد مذهبیه که برای دهه‌ها ثروتشون رو غارت کرده و اونو در لبنان، سوریه، عراق، یمن، بحرین، سرزمین‌های فلسطینی برای بمب‌گذاری در آرژانتین و آدمکشی در اروپا خرج می‌کنه. این رژیم در 5 قاره عملیات تروریستی انجام داده. البته این با اونچه که آیت الله خمینی در سال 1978 و 1979 گفت کاملا مطابقت داره. گفته بود برنامه‌اش نه تنها سیطره بر خاورمیانه که در اختیار گرفتن کل
جهانه. در این حال بعضی از معترضان هم استدلال می‌کنند که چنین اظهار نظرهایی از سوی مقام‌های آمریکایی الزاماً مفید نیست و در واقع ممکنه تبدیل به ابزاری در دست مقام‌های ایرانی بشه که اتهام وابسته بودن معترضین رو توجیه کنند. نظر شما چیه؟ The Iranian people
are much smarter than that. I've heard that. مردم ایران باهوشتر از این حرفا هستن. اینا رو بارها و بارها شنیدم. ایرانی‌ها میدونن این رژیم چی کار میکنه. میدونن باهاشون چطور رفتار میکنه. به خوبی میدونن که در 40 سال گذشته کی داشته سرکوبشون میکرده. تردیدی در این مورد ندارن. در این حال یکی از شناخته شده ترین تاکتیک های این رژیم شونه خالی کردن از مسئولیت خطاهاش و مقصر جلوه دادن آمریکا، عربستان، اسرائیل، شاه یا حتی مصدقه. این لیست تمومی نداره. یه متنی رو دیدم که فکر میکنم حرفای رهبر رژیم بود که در اون تقصیر اعتراضات جاری رو به گردن شاه 40 سال پیش مینداخت. این رژیمیه که کاملا به مظلوم نمایی و دنبال مقصر گشتن خو گرفته، در حالی که باید به مردم خودش گوش کنه. اگه این کارو بکنه، اون وقت هدر دادن ده‌ها میلیارد دلار از پول کشور در گوشه و کنار خاورمیانه رو هم متوقف میکنه.
اشاره کردید به مسئله اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. با توجه به محدود شدن شدید دسترسی به اینترنت در ایران، سفیر آمریکا در آلمان گفت واشنگتن و متحدانش میتونن با استفاده از فناوری‌های جدید اینترنت رایگان رو در اختیار مردم ایران بذارن. آیا شما این موضوع رو تایید میکنین و اگر اینطوره قراره چه قدم‌هایی برداشته بشه و برنامه زمانی این کار چیه؟
Well, we have taken a number of steps that started over a year and a half ago. Shortly after I assumed this role as the special envoy for Iran, I had a sense that there would be protests in the
از حدود یک سال و نیم پیش قدم‌هایی رو در این زمینه برداشتیم. مدت کمی بعد از اینکه به عنوان نماینده ویژه در امور ایران منصوب شدم، این حس رو داشتم که به زودی شاهد اعتراضاتی خواهیم بود و می‌دونستم که در اون شرایط رژیم سعی خواهد کرد جلوی راه‌های ارتباطی مردم با همدیگر رو بگیره. به همین دلیل از بیشتر از یک سال و نیم پیش با شرکت‌های فعال در زمینه تکنولوژی ارتباطی در بخش خصوصی تماس داشتم و تونستیم مجموعه‌ای از ابزارهای دور زدن فیلترینگ رو برای مردم ایران تهیه کنیم تا به رغم تلاش‌های رژیم برای سانسور مردم بتونن با هم در ارتباط باشن. این کار از بیشتر از یک سال و نیم پیش در جریان بوده. همچنین روی ابزارهایی کار می‌کنیم که به مردم ایران کمک می‌کنه که قطع اینترنت از طرف حکومت رو دور بزنن. با این شیوه گروهی از مردم میتونن همچنان به اینترنت وصل بشن و ویدیوهاشون رو به خارج از ایران منتقل کنن. در روزهای اخیر ویدیوهای زیادی دیدم. بعضیشون حاوی صحنه‌های خیلی خشنی بودن، از جمله کشته شدن افراد بیگناه به دست نیروهای رژیم. همینطور ویدیوهای خیلی تاثیرگذاری هم بودن، از جمله ویدیویی که امروز دیدم و در اون زنی روی یک پل ایستاده بود و حجاب اجباریش رو از سرش برداشته بود و خطاب به همه مردم فریاد می‌زد و می‌گفت که این رژیم سرکوبگر جونش رو به لبش رسونده. از مردم می‌خواست که به اعتراضاتشون علیه رژیمی که همه حقوق اولیه مردم و به خصوص زنان رو ازشون گرفته ادامه بدن.
برایان هوک بود، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. امید معماریان، عضو کمپین بین‌المللی حقوق بشر و روزنامه‌نگار از نیویورک با ماست. آقای معماریان، تصاویری که با وجود محدودیت اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و همطور افزایش آمار قربانیان نشون میده که حکومت شیوه سرکوب خشونت‌بار رو در قبال معترضان پیش گرفته. فکر می‌کنید این شیوه برخورد چه واکنش بین‌المللی رو به دنبال داشته باشه؟
سلام بر شما. به هر حال استفاده بیش از حد از زور، استفاده نامتناسب با اون چیزی که اتفاق داره میفته، طبق اهدامه بین‌المللی، طبق قوانین بین‌المللی محکوم هستش و اون چیزی که در خیابون‌های ایران دیده میشه این هستش که به هر حال اون تظاهرات اولی همونطور که حتی خبرگزاری داخلی گفتن مسالمت‌آمیز بود و نیروهای امنیتی به تظاهرات مسالمت‌آمیز حمله کرد و بعد به هر حال گسترش پیدا کرد، در حالی که مسئولین تصمیمات نادرست میگیرن، تصمیمات یه نفر رو خودش متاثر میکنه، بعد مردمش اعتراض میکنن، مجراهایی برای اطلاع رسانی در خصوص اعتراضات شنیده نمیشه، به هر حال تمام مجاری رو برای بسیاری از افراد محدود میکنن. خب به هر حال این فشار زیادی مردم وارد میشه که نمیتونن حرفشون رو بزنن و مطالباتشون رو بیان بکنن، با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی خیلی بدی هم مواجه هستن. بنابراین این یک وضعیتی هستش که این مسئله اصلی هست که باعث شده که اعتراضات ادامه پیدا بکنه، بخاطر اینکه هیچ مجاری برای شنیدن صداها و پاسخ دادن به این مطالبات وجود نداره. تا وقتی که به هر حال این مطالبات پاسخ داده نشه، این گلایه‌ها و این اعتراضات وجود خواهد داشت، حتی اگر به صورت مقطعی مقامات امنیتی و
بله. آقای معماریان، برخی از مسئولان جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم معترضان رو تهدید به سرکوب کردن. این رویکرد از چه ناشی میشه و شیوه برخورد با معترضان آیا با گذشته تفاوتی داشته؟
به نظر من در این دور جدید از اعتراضات برخوردا بسیار خشن‌تر هستش و نوع نگاهی که به این اعتراضات شده می‌بینیم که مثلا اینترنت رو به صورت کامل قطع می‌کنن، روزنامه‌ها ممنوع میشن از اینکه خبرای اعتراضات رو منتشر بکنن و کاملا در مملکت رو بستن و در داخل که دارن این سرکوب رو انجام میدن. و به نظر من در مقایسه با سرکوب‌های قبلی از نظر شدت و حدت بسیار گسترده‌تر هستش.
خیلی ممنونم از امید معماریان، عضو کمپین بین‌المللی حقوق بشر و روزنامه‌نگار از نیویورک که همراه ما بودید. خب رویا ملکی همراه ماست. با وجود محدودیت شدید دسترسی به اینترنت هنوزم معدود کاربرانی رویا بله دسترسی اینترنت دارن، تصاویر رو میفرستن برای ما و گویا تو هم یه سری تصاویر رو آماده کردی. اگه
همونطور که بهشون اشاره کردی یه سری تصاویر هستش که این تصاویر بیشتر این بار به نقش و حضور پررنگ زنان در اعتراضاتی که در ایران جریان داره اشاره میکنه. نازافرین یکی از این تصاویر زنی رو نشون میده که برای کشیدن پلاکاردی که روش نوشته شده مرگ بر آمریکا از ستون بالا میره. این ویدیو رو آماده کردم با هم ببینیم. نازافرین به غیر از این ویدیو خب تعداد تصاویر دیگه هم هستش که از زنان بوده. یکی از این ویدیوها خانم رو نشون میده که در مقابل نیروهایی در حقیقت ضد شورش که کاملا مسلح هستن ایستاده و خطاب به اونها میگه که اینها مردای ما هستن. این ویدیو رو من آماده کردم با هم ببینیم. دوباره برمیگردیم. نازافرین به غیر از این تصاویری که من الان آوردم برای برنامه ویدیوهای دیگه هم منتشر شده که نشون میده زنان در این اعتراضات کشته و زخمی شدن در شهرهای مختلف. البته ما به درستی و راستی این ویدیوها نمیتونیم تایید داشته باشیم به خاطر اینکه به هر حال در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با تمام وجود محدودیت‌هایی که وجود داره.
البته برایان هوک هم همونطور که در گفتگویی که داشتم اشاره کردش به نقش زنان و این ویدیوهایی که گویا خیلی تاثیرگذار بوده.
بله،
و خیلی
آقای برایان هوک به ویدیویی اشاره کرد که خانمی حجابش رو برداشته بود روی پل. اما این ویدیویی که الان براتون آماده کردم نشون میده که زنان در این اعتراضات زخمی و کشته شدند. باز هم مورد تایید رادیو فردا نیست. با هم ببینیم ویدیو را.
خب این اعتراض ها جنبه های دیگه هم داشته. پیش از برنامه با هم صحبت میکردیم راجع به اون به من توضیح دادی، گفتی ویدیوهایی هم در این باره آماده کردی.
آره، نشون میده که این اعتراضاتی که الان در ایران جریان داره شکل جدیدی از اعتراضات رو داره که در نمونه های قبلیش که سالهای قبل اتفاق افتاده تفاوت بیشتری داشته و به سمت اعتراضات مدنی داره پیش میره. ویدیوهای زیادی از این دست در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه، مخصوصا با این محدودیت‌ها. یکی از این ویدیوها نشون میده که معترضان در شیراز به دست کسانی که نیروهای ضد شورش هستن و باز هم مسلح هستن به دست اونها گل میدن. ویدیوشو من دارم با هم ببینیم. نازافرین اما در همون شیراز ظاهراً با هلیکوپتر به همون مردمی که بهشون گل دادن تیراندازی شده. ویدیو اینم ببینیم. از این تست ویدیو زیاده نازافرین.
درسته، ولی خب متاسفانه وقت نداریم که همه رو پخش بکنیم. ممنونم رویا همراه ما بودی و امیدوارم که مخاطبان رادیو فردا اگر میخوان این ویدیوها رو ببینن یه سری هم بزنن به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و وبسایت.
البته اگه اینترنت داشته باشن.
بله.
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه ی اد فرداگرام در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
در میانه اعتراضات گسترده مردمی، سخنان بعضی از مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی هم خبرساز شده.
یک نگاهی داشته باشیم به
از جمله حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا، که افزایش قیمت بنزین را نشان دهنده پیوند قوی بین حکومت و مردم دانسته. و یا لطف الله دشکام، امام جمعه شیراز، که خطاب به معترضان میپرسد در چه جایگاهی هستید که میگویید آخوند باید برود. همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن. آقای قاضیان، این نگاه از بالا به پایینی که مسئولان حکومتی و مقام‌های ایرانی از جمله امام جمعه شیراز به معترضان دارن از کجا نشأت میگیره؟
در مورد علما که کاملا مشخصه، یعنی روحانیان، چون اونا به طور سنتی خودشون رو علما میدونستن و مردم رو عوام، بنابراین این نگاه از بالا به پایین سنت و سابقه‌ای در میان روحانیان داره و حالا چون با قدرت سیاسی هم پیوند خورده و خودشون جزو طبقه سیاسی ممتاز هستن، بهره‌های اقتصادی این قدرت سیاسی رو هم میبرن و خودشون یه طبقه ممتاز اقتصادی هم شدن، طبیعی که دیگران رو پایین تر از خودشون فرض کنن و خودشون رو بالاتر از همه. در مورد افرادی مثل آقای بعیدی نژاد هم خیلی روشنه. وقتی شما در لندن نشسته باشید، نون تهران رو بخورید و آب لندن رو و حقوقتون رو ضرب در 12,000 تومان بکنید، طبیعی است که باید وفاداری بیشتری بفروشید به خداوندگار منابع، یعنی کسی که نشسته بالا سر منابع، و شما وفاداری اگر بهش بفروشید و هر چقدر این وفاداری مطلق‌تر باشه، شما از اون منابع بیشتر بهره‌مند خواهید شد. بنابراین این هر دو رو در واقع میشه به این ترتیب توضیح داد که چگونه یک نظامی که نظام حمایتگرانه است وفاداری میخره و منابع رو به دیگران میفروشه و به این ترتیب میتونه آدم ها رو به خودش جذب کنه، هم از روحانیت سنتی که همیشه از قدرت فاصله داشته و الان حتی اون عده از روحانیون که در قدرت سیاسی هم نیستن در واقع دارن چوب این نزدیکی رو میخورن بدون یک پیازش رو بخورن، ولی در این حال میبینیم که این روحانیونی که بر سر قدرت هستن با چه زبانی با مردم سخن میگن.
خب به صحبت‌های آقای بعیدی نژاد هم خودتون رو اشاره کردید که با اظهار نظرهای نامتعارف، به قول معروف، نمک به زخم معترضان میرزن امثال این افراد. اما آیا این رو نمیشه نشونه ای از عمیق‌تر شدن فاصله بین مسئولان و مردم دانست؟
حقیقتش این فاصله مدت هاست که وجود داره و مسئولین به زبانهای مختلف این رو اعلام میکنه. حتی شما در سخنان آقای روحانی ببینید که چقدر فاصله داره حتی با کسانی که به ایشون رأی دادن. بقیه هم به همین ترتیب. معلومه که وقتی شما در یه طبقه ممتاز میرید، این فقط فاصله گرفتن از مردم از طریق مزایای اقتصادی نیست، بلکه زندگیتون، بنابراین تفکرتون، جهانتون و در نهایت زبانتون هم تغییر میکنه و زبان شما میشه حاکی از اون جهانی که درش زندگی میکنید، که جهانی است که با جهان مردم معمولی و مشکلات و آلام و مصائبشون فاصله داره و بنابراین شما درد اونها رو در واقع به هیچ میگیرید. یه نمونهش در همین مورد بنزین کاملا به نظر من مشخص.
این ماشین یه جانبازه، من فقط میخواستم برم خونم اینطوری کرد.
اما گویا اینو برخورد مسئولان از سوی مردم خریداری هم نداره. به عنوان نمونه، در اعتراضات اخیر معترضان به دفتر محمد رضا ناصری یزدی، نماینده ولی فقیه در یزد، حمله کردند. روند اعتراضات در ایران به چه سوی میره؟
من به نظرم یه دیالکتیک دیگه، یه دیالکتیک دو وجهی است بین منابع و تجهیزاتی که مخالفان دارن و منابع و تجهیزاتی که دولت داره از یک طرف، و از طرف دیگه میزان وادادگی روانی که هر دو طرف ممکنه در این صحنه نبرد رویاروی داشته باشند.
ممنونم از حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن، که همراه ما بودی.
باشه.
همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا که نگاهی داره به گزارش‌های مرتبط با اعتراضات در مطبوعات امروز.
امروز روزنامه‌ها به موضوع اعتراضات پرداختن، اما بر اساس خطی که آقای خامنه‌ای تعیین کرد در سخنان خودش در دو روز پیش و جداسازی کرد، گفت کسانی که مردم هستند بانک‌ها را آتش نمی‌زنند، اونها اشرار هستند، یعنی مردم معترض رو اشرار خواند. حالا روزنامه‌ها هم سعی کردند با همین نگاه آقای خامنه‌ای پیش برند، چه روزنامه‌های نزدیک به دولت و چه روزنامه‌های نزدیک به جناح اصلاح طلب و چه روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا و حتی روزنامه‌های نزدیک به سپاه پاسداران. روزنامه ایران امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان اعتراض آری تخریب نه نوشته که سخنگوی دولت گفته اعتراض حق مردمه. همین سخن رو در سال 96 هم مقام‌های دولت و برخی نمایندگان مجلس بیان کردند، اما تخریب نباید انجام بگیره و با تخریب و کسانی که تخریبگر هستن بنوشته این روزنامه مقابله خواهد شد. البته نکته جالب اینه که در خود روزنامه ایران که از معترضان به عنوان تخریبگران یاد کرده نوشته شده که تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران بعد از روز یک شنبه تجمعی در محوطه دانشگاه برگزار کردند و اعتراض مسالمت آمیزی هم انجام دادند. وقتی از دانشگاه خارج شدن شمار قابل توجهی از این دانشجویان بازداشت شدن که نشون میده برای نهادهای امنیتی هیچ تفکیکی وجود نداره در برخورد با معترضان. روزنامه رسالت هم با همون نگاه اعتراض قربانی آشوب نوشته که اعتراض حق، اما وقتی آشوب به میان میاد در نتیجه اعتراض هم اجازه داده نمیشه که انجام بشه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز یک یادداشت نوشته و قابل توجه است این یادداشت، تأکید کرده که اعتراضاتی که در حال حاضر در شهرهای مختلف ایران در جریان هست شباهت قابل توجهی به اعتراضات به نوشته این روزنامه هنگ کنگ داره و البته این روزنامه نوشته که به نوعی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و دستگاه‌های انتظامی و مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال این اعتراضات غافلگیر شدن، فکر نمی‌کردن که چنین ابعادی داشته باشه این اعتراضات. به همین دلیل روزنامه جوان نوشته که این نشون میده که شبکه سازی شده بوده از قبل و جریان نفوذ شبکه سازی کرده. نکته شاید شبیه طنز ماجرا اینه که روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در این یادداشت نوشته که معترضان که میلیون‌ها ایرانی در شهرهای مختلف در چند روز گذشته اعتراض کردند پیشتر رزمایش‌های پنهانی برگزار کرده بودند که آماده بشن برای چنین اعتراض. اما روزنامه کیهان سعی کرده در سیت اصلی خودش روی باورهای مذهبی مردم ایران انگشت بگذاره، نوشته که اراذل اجاره‌ای قرآن را هم به آتش کشیدن. آمریکا گفته که کنار معترضان هستن، بنابراین کنار این کسانی است که حمله میکنن به حوزه‌های علمیه. نگاهی است که روزنامه کیهان داره و سعی میکنه که از این طریق بخشی از معترضان رو جدا کنه. همون موضوع تحقیق آقای خامنه‌ای رو با این روش این روزنامه میخواد اجرا کنه. و روزنامه وطن امروز هم با عنوان تدبیر سوخته نوشته که برنامه های حسن روحانی به طور کلی در واقع سوخته شده، چه به اصطلاح آینده سیاسی حسن خامنه‌ای و چه تدابیری که دولت او داشت. و این روزنامه هم با اشاره به اعتراضات سعی کرده همون موضوع تفکیک بین کسانی که به نوشته این روزنامه آتش میزنند بانک ها رو و مردمی که مسالمت آمیز اعتراض میکنند رو انجام بده.
ممنون که همراه بودید با صبحانه با خبر امروز. من نازوفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. در صبحانه با خبر امروز. همزمان با ادامه اعتراضات در ایران، گزارش ها از افزایش آمار قربانیان حکایت دارند. دولت از واریز اولین قسط کمک معیشتی میگوید. گفتگوی اختصاصی با نماینده ویژه آمریکا برای ایران برایان هوک میگوید استفاده مقامات حکومتی از شبکه‌های اجتماعی همزمان با قطع گستردگی اینترنت بهترین مثال از ریاکاری جمهوری اسلامی است. و عبور ایران از مرز تعیین شده در برجام برای ذخیره آب سنگین. سلام، خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر. من نازافرین میرزا خلیلی از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در روزی که دولت ایران امیدوار بود با وعده واریز اولین قسط بسته جدید معیشتی حاصل از افزایش قیمت بنزین تا حدی از نارضایتی ها و ناآرامی ها بکاهه، تظاهرات اعتراضی در گوشه و کنار کشور ادامه یافت. گرچه قطع بودن ارتباط اینترنتی ایران با جهان خارج انتقال و راستی آزمایی اخبار و گزارش ها رو مشکل کرده، اما اخبار تایید شده از افزایش تعداد قربانیان و زخمی ها حکایت دارد. موضوعی که البته تنها به معترضان محدود نیست و منابع خبری رسمی کشته و زخمی شدن چند مأمور نظامی و انتظامی رو هم تایید کردند. در یزد گروهی از معترضان به دفتر امام جمعه یورش بردند و در آن سوی مرزها مقام‌های چند کشور دیگر از جمله آمریکا از سیر تحولات در ایران و افزایش قربانیان در سایه سکوت خبری ابراز نگرانی کردند. بیشتر درباره اینها در برنامه صحبت می‌کنیم، اما پیش از اون گزارشی از ایلیا جزایری.
صدای تیراندازی در برخی مناطق ایران از جمله در شهر قدس واقع در غرب تهران و تظاهرات شبانه دانشجویان دانشگاه تهران، بخشی از چهارمین روز تظاهرات اعتراضی در ایران، اعتراضاتی که پس از اعلام افزایش قیمت بنزین آغاز شد و تظاهراتی که به بسیاری از شهرهای ایران کشیده شد. استاندار تهران میگوید 22 استان درگیر تظاهراتند. اعتراضاتی که در بسیاری مناطق به خشونت کشیده شد. منابع غیر رسمی از ده ها کشته و صدها زخمی از هر دو طرف سخن میگویند. سپاه سید و شهدای تهران کشته شدن یک پاسدار سپاه و دو نیروی بسیج را در خشونت‌ها تایید کرد. مقام‌های حکومتی همچنان مصمم به مقابله با اعتراض‌ها.
در حوادث روزهای اخیر خود مردم گزارشات زیادی دادن که عده‌ای با ماسک یا صورت خود را پوشوندن و به شیوه‌های کاملاً حرفه‌ای خشونت بسیار بالایی را دارن به خرج می‌دن. همینجا اعلام میکنم نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت ایران اعتراض رو حق همه مردم میدونیم، اما معترض با اختشاشگر متفاوت است. اختشاشگری که با اسلحه در خیابان حضور پیدا میکنه و تخریب میکنه، اموال آتش میزنه، قطعا با معترضی که نسبت به وضعیتش میخواد اعتراض مدنی داشته باشه متفاوته.
شدت خشونت ها در برخی مناطق از جمله شیراز به حدی بود که دود شهر را پوشانده و پرواز هلیکوپتر در ارتفاع پایین. معترضان دفتر امام جمعه شیراز را به آتش کشیدند، پس از آن که به نیروهای امنیتی هشدار داده بود اگر به تظاهرات پایان ندهند خود به همراه نیروهای بسیج وارد عمل خواهد شد. دولت همچنان از افزایش قیمت بنزین دفاع می کند و هدف از این اقدام را تحقق عدالت اجتماعی و تأمین هزینه بسته های معیشتی برای خانواده های کم درآمد می داند. کمک هزینه ای که بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه اولین قسطش بامداد امروز واریز شد.
با اختصاص دادن کل منابع حاصل از این طرح نه به همه کشور، نه مجدداً توزیع ناعادلانه، بلکه به بیش از 60 میلیون نفر از افرادی که با توجه به شرایط جدید زندگیشون دچار مشکل شده بود، اختصاص درآمد اینها به این افراد بود.
همه این تحولات همزمان با قطع سراسری شبکه اینترنت در ایران روی می‌دهد که خبررسانی را دشوار کرده است. عفو بین‌الملل مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرده که با قطع اینترنت می‌خواهند اطلاعات سرکوب درس پیدا نکند. وزیر ارتباطات ایران اما می‌گوید خودش هم دسترسی به اینترنت ندارد و این قطعی با دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته و معلوم هم نیست تا کی ادامه داشته باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همزمان با اعتراضات فراگیر در ایران، گروهی از مقام‌های غیر ایرانی هم در مورد این موضوع ابراز نظر کردند. از جمله وزیر خارجه آمریکا که از حمایت کشورش از معترضان ایرانی گفت. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با براین هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران. از او پرسیدم با بالا گرفتن موج اعتراضات اخیر در ایران، مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که آمریکا در کنار مردم ایران می‌ایسته. میتونید کمی این موضوع رو باز کنید و توضیح بدین که این حمایت مورد نظر آقای پومپئو تا چه حد عملیه؟
Secretary Pompeo did say today that we do.
بله، وزیر خارجه مایک پومپئو امروز گفت که ما در کنار مردم ایران و خواسته هاشون برای داشتن دولتی که در روز روشن جیبشون رو نزنه می‌ایستیم. جایگزینی برای حکومتی که پولشون رو می‌دزده و در دمشق و بیروت و بغداد و یمن خرج می‌کنه. این پیامیه که آقای پومپئو در تمام دوره وزارتش دنبال می‌کرده و در واقع یکی از اولین سخنرانی‌هایی که به عنوان وزیر خارجه انجام داد درباره رنج مردم ایران بود و اینکه برای رژیم فعلی ایدئولوژی نسبت به رفاه مردم کشور اولویت داره. موضوعی که امروز هم شاهدش هستیم. معتقدیم که تحریم‌های ما فضایی رو به وجود آورده که مردم ایران بتونن خواهان دولتی بشن که مسئولیت پذیرتر و نماینده واقعیشون باشه.
بعد از اظهار نظر آقای پومپئو، وزارت خارجه جمهوری اسلامی این بیانیه رو ریاکارانه توصیف کرد. چه پاسخی دارید؟ The hypocrisy that we're seeing
right now is with the regime. تنها ریاکاری که این روزها شاهدش هستیم از طرف خود رژیمه. براتون یه مثال میزنم. اونا اینترنت رو تو ایران قطع کردن. در همین حال رهبر، رئیس جمهوری و وزیر خارجهشون همچنان از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی برای انتقال حرفای خودشون استفاده میکنن، اما به مردم ایران اجازه نمیدن که صداشون رو به گوش دنیا برسونن. واقعیت‌هایی از قبیل اینکه رژیم داره معترضین رو میکشه و سرکوب میکنه و جلوی خواسته‌های به حقشون برای دستیابی به زندگی بهتر رو گرفته. مردم ایران به خوبی میدونن که این رژیم عمیقاً ریاکاره و یه مافیای فاسد مذهبیه که برای دهه‌ها ثروتشون رو غارت کرده و اونو در لبنان، سوریه، عراق، یمن، بحرین، سرزمین‌های فلسطینی برای بمب‌گذاری در آرژانتین و آدم‌کشی در اروپا خرج می‌کنه. این رژیم در 5 قاره عملیات تروریستی انجام داده. البته این با اونچه که آیت الله خمینی در سال 1978 و 1979 گفت کاملا مطابقت داره. گفته بود برنامه‌اش نه تنها سیطره بر خاورمیانه که در اختیار گرفتن کل جهانه.
در این حال بعضی از معترضان هم استدلال می‌کنند که چنین اظهار نظرهایی از سوی مقام‌های آمریکایی الزاماً مفید نیست و در واقع ممکنه تبدیل به ابزاری در دست مقام‌های ایرانی بشه که اتهام وابسته بودن معترضین رو توجیه کنند. نظر شما چیه؟ The Iranian people
are much smarter than that. I've heard that. مردم ایران باهوش‌تر از این حرفا هستن. اینا رو بارها و بارها شنیدم. ایرانی‌ها می‌دونن این رژیم چی کار می‌کنه. میدونن باهاشون چطور رفتار میکنه. به خوبی میدونن که در 40 سال گذشته کی داشته سرکوبشون میکرده. تردیدی در این مورد ندارن. در این حال یکی از شناخته شده ترین تاکتیک های این رژیم شونه خالی کردن از مسئولیت خطاهاش و مقصر جلوه دادن آمریکا، عربستان، اسرائیل، شاه یا حتی مصدقه. این لیست تمومی نداره. یه متنی رو دیدم که فکر میکنم حرفای رهبر رژیم بود که در اون تقصیر اعتراضات جاری رو به گردن شاه 40 سال پیش مینداخت. این رژیمیه که کاملا به مظلوم نمایی و دنبال مقصر گشتن خو گرفته، در حالی که باید به مردم خودش گوش کنه. اگه این کارو بکنه، اون وقت هدر دادن ده‌ها میلیارد دلار از پول کشور در گوشه و کنار خاورمیانه رو هم متوقف میکنه.
اشاره کردید به مسئله اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. با توجه به محدود شدن شدید دسترسی به اینترنت در ایران، سفیر آمریکا در آلمان گفت واشنگتن و متحدانش میتونن با استفاده از فناوری‌های جدید اینترنت رایگان رو در اختیار مردم ایران بذارن. آیا شما این موضوع رو تایید میکنین و اگر اینطوره قراره چه قدم‌هایی برداشته بشه و برنامه زمانی این کار چیه؟
Well, we have taken a number of steps that started over a year and a half ago. Shortly after I assumed this role as the special envoy for Iran, I had a sense that there would be protests in the
از حدود یک سال و نیم پیش قدم‌هایی رو در این زمینه برداشتیم. مدت کمی بعد از اینکه به عنوان نماینده ویژه در امور ایران منصوب شدم، این حس رو داشتم که به زودی شاهد اعتراضاتی خواهیم بود و می‌دونستم که در اون شرایط رژیم سعی خواهد کرد جلوی راه‌های ارتباطی مردم با همدیگر رو بگیره. به همین دلیل از بیشتر از یک سال و نیم پیش با شرکت‌های فعال در زمینه تکنولوژی ارتباطی در بخش خصوصی تماس داشتم و تونستیم مجموعه‌ای از ابزارهای دور زدن فیلترینگ رو برای مردم ایران تهیه کنیم تا به رغم تلاش‌های رژیم برای سانسور مردم بتونن با هم در ارتباط باشن. این کار از بیشتر از یک سال و نیم پیش در جریان بوده. همچنین روی ابزارهایی کار می‌کنیم که به مردم ایران کمک می‌کنه که قطع اینترنت از طرف حکومت رو دور بزنن. با این شیوه گروهی از مردم میتونن همچنان به اینترنت وصل بشن و ویدیوهاشون رو به خارج از ایران منتقل کنن. در روزهای اخیر ویدیوهای زیادی دیدم. بعضیشون حاوی صحنه‌های خیلی خشنی بودن، از جمله کشته شدن افراد بیگناه به دست نیروهای رژیم. همینطور ویدیوهای خیلی تاثیرگذاری هم بودن، از جمله ویدیویی که امروز دیدم و در اون زنی روی یک پل ایستاده بود و حجاب اجباریش رو از سرش برداشته بود و خطاب به همه مردم فریاد می‌زد و می‌گفت که این رژیم سرکوبگر جونش رو به لبش رسونده. از مردم می‌خواست که به اعتراضاتشون علیه رژیمی که همه حقوق اولیه مردم و به خصوص زنان رو ازشون گرفته ادامه بدن.
برایان هوک بود، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ماست. آقای افشاری، در گزارشی که پیش از گفتگو با برایان هوک پخش شد، صحنه‌هایی از به خشونت کشیده شدن اعتراض‌ها از ماموران ضد شورش و هم از سوی معترضان رو دیدیم. آیا حکومت و دولت حسن روحانی چنین حوادثی رو پیش بینی می‌کردند؟
نوع برخوردی که صورت گرفته شدت عمل و غیره نشون میده که حداقل تا حد این اطلاع رو داشتن و فراتر از اطلاع آماده هم بودن. خشونتی که امروز جمهوری اسلامی انجام داده در 4 دهه گذشته بی سابقه است. هیچ وقت این گونه نبوده که کسانی که دارن شلیک میکنن بعد از اخطار بلافاصله سینه های معترضان هدف قرار میدن، نه تیر هوایی شلیک میکنن و نه حتی سعی میکنن به گونه ای برخوردها رو انجام بدن. در فیلم هایی که بعضا ماها منتشر شده و صحنه های تکان دهنده رو نشون میده، آمدانه با هدف کشدار رو به اصطلاح جلو بردن و این نشون میده برخلاف ادعاهای آقای ربیعی که به حال به گذشته خودش برگشته و همون چهره سیاهی که در دهه 60 در دستگاه امنیتی سرکوبگر جمهوری اسلامی داشته، امروز داره همون شیوه رو در پوشش سخنگوی دولت به اصطلاح اعتدال دنبال میکنه. این خشونت از سوی حکومت اعمال شده، اصلا حکومتی که هیچ راهی برای اعتراض مسالمت آمیز مردم نگذاشته، بدون هر گونه شرم و حیایی هم اعلام میکنه که ما میدونستیم که بر اساس تجارب قبلی بدون اعلام قبلی باید این سیاست افزایش بنزین رو ادامه میدادیم. خب در چنین فضایی نشون میده که اینها آماده بودن، از طرفی هم احساس خطر میکردن که این حرکت رو اگه باش برخورد سنگین نکنن دیگه نمیتونن مهار بکنن.
مقام های جمهوری اسلامی منشأ این اعتراض رو به خارج از ایران و رسانه های فارسی زبان خارج از کشور نسبت میدن. برایان هوک این کار رو تاکتیک قدیمی جمهوری اسلامی برای فرافکنی میدونه. چرا حکومت باید به فرافکنی متوسل بشه؟
این شیوه همیشه جمهوری اسلامی بوده برای اینکه سرکوب خودش رو موجه نشون بده، بلافاصله هر اعتراض رو، نه امروز، از همون فردای به اصطلاح تصفیه جمهوری اسلامی بعد از انقلاب این ادعا رو کردن هر اعتراضی، هر ندای مخالفی رو به خارج از کشور به دستگاه امنیتی خارجی منتسب کردن یا به اصطلاح به انگیزه هایی که به پشت سرش مقاصد شریرانه هست، نیروهای بدخواه ملت هستن و از این نوع مسائل. چون غیر از این باشه که خب نمیتونن بگن ما اومدیم و با مردم معترض درگیریم یا اصلا اونها رو در این حد براشون ارزش قائل نشدن که تصمیم به چنین مهمی رو حداقل از قبل با مردم در میان بگذارن، ارزیابی داشته باشن، به اصطلاح دیدگاه اونها رو ببینن چه هستش. خب چنین فضایی طبیعی هستش که برای این خشونت نفرت برانگیز و گسترده که انجام دادن باید یک سری توجیهات و محمل هایی به تراش نکش. این هستش که اعتراض با اختشاش فرق میکنه. کسی این حرف درستی هست، ولی کسی اینو میتونه بزنه که اول محمل اعتراض مسالمت آمیز رو ایجاد کرده باشه و بعد هم به سمت معترضان خودش اعمال خشونت نکنه. خشونت خشونت میاره و اگر خشونتی هم صورت گرفته از طرف برخی از معترضین، این در واکنش به خشونت دولتی و حکومتی بود. البته من در صحبت‌های آقای برهانی چیزی بگم، ببینید مسئله مردم اینا یه بحث دیگر نیست، اما سیاست‌هایی که دولت آمریکا انجام داده در این به اصطلاح دو سال اخیر، اون سیاست‌ها هم به شیوه دیگه مردم ایران رو متضرر کرده، تحت فشار قرار داده و این اعتراضات مردم ایران منشأ کاملا داخلی داره، ارتباطی حالا به سیاست‌های دولت آمریکا یا فشارها و غیرش نداره.
ممنونم از علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن که همراه ما بودید.
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
در میانه اعتراضات گسترده مردمی، سخنان بعضی از مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی هم خبرساز شده. خب روی باز هم با شبکه‌های اجتماعی فکر می‌کنم همراه ما هستی و در اونجا
موضوعی که آوردن
واکنش کاربران رو دیدی به این اعتراض رو
در حقیقت ویدیوهایی که در این اینترنت محدود در حقیقت ناممکن منتشر شده رو دیدم، خبرهایی که منتشر شده بود و اتفاقاتی که در شبکه های اجتماعی افتاده بود. یکی از این موضوعاتی که خیلی از کاربرا بهش پرداخته بودن، حالا یک سری از کاربرای خارج نشین که اینو خیلی دست به دست می‌کردن، حضور و نقش پررنگ زنان در این اعتراضات بود که چطور گام به گام با مردها در این اعتراضات شرکت می‌کردند. ویدیویی دیدم که زنی رو نشون می‌داد که برای پایین آوردن پلاکاردی که روش نوشته بود مرگ بر آمریکا تلاش می‌کرد، مردها هم حمایت می‌کردند، اون پلاکارد رو آورد پایین. یا ویدیوهای دیگه این منتشر شده بود از زنانی که زخمی شده بودند، البته خب رادیو فردا نمی‌تونه اونها رو تایید کنه، زخمی و کشته شده بودند در شهرهای مختلف. این ویدیوها داشت دست به دست می‌شد.
روی این ویدیوها روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم هستش که بتونن کار برن.
بله بله، در اینستاگرام اینها هستش و در حتی در صفحه وبسایت ما هم یک سری از این ویدیوها منتشر شده. نازافرین، یکی از این ویدیوهایی که خیلی بازتاب زیادی داشت، زنی رو نشون میداد که در مقابل نیروهای ضد شورش ایستاده بود و با اونها صحبت میکرد و بهشون میگفت شما مردهای ما هستین و اونها رو دعوت میکرد که نجنگن باهاشون و همراه باشن و این ویدیو خیلی سر صدا کرده بود. زنانی هم بودن که خب به اعتراض حجاب خودشون رو برداشته بودن و اعتراض میکردن به این سالهایی که سکوت کرده بودن و در حقیقت بهشون ظلم شده بود.
یعنی در واقع زنان برخوردهای مختلفی هم داشتن، واکنشهای مختلفی
دقیقا
داشتن به این مسئله که به اعتراض کشیده شده.
به هر حال این اعتراض از گرانی بنزین شروع شد، اما الان گسترده تر شده، در حقیقت ابعاد تازه تری گرفته و در اون شعارهایی به غیر از گرانی یا اعتراضهای معیشتی دیده میشه. یعنی در حقیقت داره گفته میشه که با مقام اول مملکت رو الان دارن زیر سوال میبرن و این اعتراض شکل دیگه گرفته.
اعتراضات یه مقدار، حالا در رابطه با نقش زنان گفتیم، مقدار اعتراضات به نظر میرسه که شکل اعتراضات مدنی گرفته به خودش.
در حقیقت همینطوره، گفتی اعتراضات مدنی شکلش خیلی تغییر کرده نازافرین. یکی از این یعنی ویدیوهایی که خیلی منتشر میشد و خیلی هم بازتاب داشت این بود که مثلا زنان و مردانی در شیا شیراز به دست نیروهای ضد شورش گل میدادن برای اینکه همیارشون بشن و همراهشون بشن. خب در مقابل ویدیوهایی هم منتشر شده که در همین شهر نسبت به اونها بازم مشخص نیست، اما ظاهرا دارن از هلیکوپتر به همون آدما شلیک میکنن، به همون معترضان دارن شلیک میکنن. خیلی همونطور که گفتی این بحث اعتراض مدنی انگار داره شکل میگیره در ایران. ویدیوهای منتشر شده از زنان و مردانی که مسن هستن، حالا نمیتونن اعتراض کنن ولی دارن کمک میکنن و کف خیابون نشستن فقط به خاطر اینکه همراه باشن.
ممنونم از رویا ملکی که همراه ما بودیم. با عبور ذخایر آب سنگین جمهوری اسلامی از مرز تعیین شده 130 تن، ایران یک محدودیت دیگر در برجام رو هم نقض کرد. این اقدام و همچنین راه اندازی مجدد تأسیسات فوردو واکنش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا رو به دنبال داشته. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
نقض یک محدودیت برجامی دیگر از سوی ایران. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته اعلام کرد که ذخایر آب سنگین جمهوری اسلامی از مرز تعیین شده 130 تن عبور کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز و بنابر تازه‌ترین راستی‌آزمایی آژانس، تأسیسات تولید آب سنگین ایران فعال بوده و ذخایر آن به 131.5 تن رسیده است. این نخستین بار از سال 2016 است که ایران این محدودیت را نقض می‌کند. تهران در آن سال نیز از سقف 130 تن تعیین شده در برجام برای ذخایر آب سنگین عبور کرد. ایران امسال و در سالگرد خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای اعلام کرد که به تدریج از تعهداتش در چارچوب برجام خواهد کاست. اقدام اخیر جمهوری اسلامی در افزایش ذخایر آب سنگین و همچنین راه اندازی مجدد تأسیسات فوردو شب گذشته واکنش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را نیز به دنبال داشت.
دولت آمریکا معافیت‌های همکاری شرکت‌های خارجی در سایت هسته‌ای فوردو را از 15 دسامبر سال جاری لغو خواهد کرد.
همکاری کمپانی‌های خارجی در سایت فوردو یکی از 4 معافیت دولت آمریکا در ارتباط با پروژه هسته‌ای ایران بود. واشنگتن 10 آبان امسال معافیت‌ها برای چند شرکت خارجی جهت همکاری هسته‌ای با ایران در سایت فوردو، کوره بوشهر و تأسیسات آب سنگین عراق را تمدید کرده بود. مقام‌های دولتی آمریکا 3 هفته پیش به رویترز گفته بودند که ادامه حضور شرکت‌های خارجی در صنایع هسته‌ای ایران بر اساس مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مانعی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای است. پیشتر شرکت‌هایی از روسیه و چین و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشمول دریافت این معافیت‌ها شده بودند. تهران از اردیبهشت امسال طی 4 مرحله اقدام به افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده، سطح غنی‌سازی، راه‌اندازی مجدد تأسیسات فوردو و استفاده از سانتریفوژهای مدل پیشرفته کرده است. اقداماتی که با واکنش منفی و ابراز نگرانی‌های جامعه جهانی مواجه شده و در مقابل جمهوری اسلامی دلیل این رفتار را تحریم‌های شدید آمریکا و همچنین برآورده نشدن انتظاراتش از سوی اروپا اعلام کرده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
ممنون که در برنامه صبحانه با خبر امروز همراه ما بودید. میتونید تازه ترین خبرها رو راجع به اعتراضهای اخیر بر روی وبسایت رادیو فردا پیگیری بکنید. میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم سر بزنید. ویدئویی که مخاطبان رادیو فردا برای ما فرستادن و در روی شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و وبسایت قرار گرفتن هم ببینید. من آذرفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم، اما در ادامه شهرام رفیع‌زاده و مرور مطبوعات امروز با محور اعتراضات.
امروز روزنامه ها به موضوع اعتراضات پرداختن، اما بر اساس خطی که آقای خامنه‌ای تعیین کرد در سخنان خودش در 2 روز پیش و جداسازی کرد، گفت کسانی که مردم هستند بانک ها را آتش نمی زنند، اونها اشرار هستند، یعنی مردم معترض رو اشرار خواند. حالا روزنامه ها هم سعی کردند با همین نگاه آقای خامنه ای پیش برند، چه روزنامه های نزدیک به دولت و چه روزنامه های نزدیک به جناح اصلاح طلب و چه روزنامه های نزدیک به جناح اصولگرا و حتی روزنامه های نزدیک به سپاه پاسداران. روزنامه ایران امروز در تیک اصلی خودش با عنوان اعتراض آری تخریب نه نوشته که سخنگوی دولت گفته اعتراض حق مردمه. همین سخن رو در سال 96 هم مقام های دولت و برخی نمایندگان مجلس بیان کردند، اما تخریب نباید انجام بگیره و با تخریب و کسانی که تخریبگر هستند نوشته این روزنامه مقابله خواهد شد. البته نکته جالب اینه که در خود روزنامه ایران که از معترضان به عنوان تخریبگران یاد کرده نوشته شده که تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران بعد از اینکه روز یکشنبه تجمعی در محوطه دانشگاه برگزار کردند و اعتراض مسالمت آمیزی هم انجام دادند، وقتی که از دانشگاه خارج شدند شمار قابل توجهی از این دانشجویان بازداشت شدند که نشون میده برای نهادهای امنیتی هیچ تفکیکی وجود نداره در برخورد با معترضان. روزنامه رسالت هم با همون نگاه اعتراض قربانی آشوب نوشته که اعتراض حق، اما وقتی آشوب به میان میاد در نتیجه اعتراض هم اجازه داده نمیشه که انجام بشه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز یک یادداشت نوشته و قابل توجه هست این یادداشت، تأکید کرده که اعتراضاتی که در حال حاضر در شهرهای مختلف ایران در جریان هست شباهت قابل توجهی به اعتراضات به نوشته این روزنامه هنگ کنگ داره و البته این روزنامه نوشته که به نوعی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و دستگاه‌های انتظامی و مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال این اعتراضات غافلگیر شدن، فکر نمی‌کردن که چنین ابعادی داشته باشه این اعتراضات. به همین دلیل روزنامه جوان نوشته که این نشون میده که شبکه سازی شده بوده از قبل و جریان نفوذ شبکه سازی کرده. نکته شاید شبیه طنز ماجرا اینه که روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در این یادداشت نوشته که معترضان که میلیون‌ها ایرانی در شهرهای مختلف در چند روز گذشته اعتراض کردند، پیشتر رزمایش‌های پنهانی برگزار کرده بودند که آماده بشن برای چنین اعتراضی. اما روزنامه کیهان سعی کرده در سیت اصلی خودش روی باورهای مذهبی مردم ایران انگشت بگذاره، نوشته که اراذل اجاره‌ای قرآن را هم به آتش کشیدن. آمریکا گفته که کنار معترضان هستن، بنابراین کنار این کسانی است که حمله میکنن به حوزه‌های علمیه. نگاهی است که روزنامه کیهان داره و سعی میکنه که از این طریق بخشی از معترضان رو جدا کنه. همون موضوع تفکیک آقای خامنه‌ای رو با این روش این روزنامه میخواد اجرا کنه. و روزنامه وطن امروز هم با عنوان تدبیر سوخته نوشته که برنامه های حسن روحانی به طور کلی در واقع سوخته شده، چه به اصطلاح آینده سیاسی حسن خامنه‌ای و چه تدابیری که دولت او داشت. و این روزنامه هم با اشاره به اعتراضات سعی کرده همون موضوع تفکیک بین کسانی که به نوشته این روزنامه آتش میزنند بانک‌ها رو و مردمی که مسالمت‌آمیز اعتراض میکنند رو انجام بده.
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.